مدرسه مبارکه معصومیه شبکه احیا تقدیم می کند.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعن على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أيام ولادت كلمة أهل بيت حضرت معصومة صلاح و إمام رضا عليه السلام و تبریک از تباران آغاز این با این ایام نورانی زمین ساز بهره‌مندی ما از برکات روحانیت این بزرگوار هم باشه. خب موضوعی که دوستان پیشنهاد کردن چند جلسه دربارش گفتگو کنیم بحث نظام اندیشه اسلامی. وقتی که میگیم نظام اندیشه اسلامی باید دقیق معلوم بشه که چی مد نظر ما هست. طبیعتا ما مقصودمون این نیست، فرصت و بضاعتش هم نداریم که به تک تک جزئیات دین بپردازیم. نظام اندیشه اسلامی معنیش نیستش که همه بخش‌های دین رو معرفی بکنه. پس چرا میگیم نظام اندیشه؟ مد نظرمون چیه؟ وقتی که میگیم نظام یا تفکر منظومه وار یا هندسه معرفتی، اینها عباراتیست که شبیه هم بکنیم. مقصود این هستش که ما بتونیم از یک شخص یا یک مکتب یه تصویر جامعه ارائه بدیم که با اینکه تک تک جزئیاتش پرداخته نمیشه، ولی اولا اون اصول و مبانیش گفته میشه و بعد ارتباط بین اون اصول و مبانی و برخی از ساحت‌های روبنایی به شکل معناداری واضح میشه. مثلا شما میگید که نظام فکری ملا صدرا چجوره؟ خب نظام فکری ملا صدرا وقتی کسی میخواد بگه معنیش این نیستش که ما بیام تک تک گزارش رو بحث بکنیم. اون بعد چند سال اسفار توضیح داده بشه یا شواهد توضیح داده بشه، بلکه مقصود این هستش که ما بیام بگیم که ملا صدرا اولا روشش با دیگران چه تفاوتی داشت، بعد چند تا اصل داشت. این اصول اصولی نبود که در یک گوشه‌ای بنشینه سامان جان، بلکه این اصول سرریز میشه توی تمام ساحت‌های فکری مدرسه. مثلا وقتی که میگیم اصالت وجود یکی از مبانی مدرسه است، معنیش نیستش که حالا مبناش دیگه اینجا پایه هست و تمام. نه، معنیش نیستش که این یه پایه ایه مثل ریشه درخته، که این پایه این ریشه اثرش توی جزئی ترین مباحث دیده میشه. ما مثال میزنیم مثل خون تو همه رگهای بدن جاریه. این نیستش که مثلا فقط فوندانسیون باشه. این جریان خون تو همه رگها ارتباط معنادار برقرار میکنه. میفهمیم که ایشون داره از اون استفاده میکنه. وقتی مثلا میگیم که منظومه فکری شیخ انصاری این چنینه، انتظار داریم که یک سری اصول و مبانی فهرست بشه که این اصول و مبانی در حقیقت اصل برای بقیه هستن. اصل برای بقیه هستن یعنی چی؟ یعنی بقیه به نحو معناداری با این منتصلن. اگه اینو برداری اونا توجیه نمیشن. همینجوری توجه بکنید، الان یکی از اشکالاتی که به برخی از اسناد بالادستی نظام که اخیراً تدوین شده و در دست بازنگری همینه که مثلا میگن که اینها مبانی معرفت شناختی این سندند، برخی از اسناد بالادستی. بعد میبینی که این مبانی معرفت شناختی هیچ تأثیری تو فصلهای بعدی ندارند. یعنی اگه اینو ما برداریم ما میتونیم بدون اونا همون حرفا رو بزنیم، گویی فقط برای این که این روال رعایت بشه، این روال پژوهشی رعایت بشه، این هم آوردیم. این نیست. شما به نحوی میتونید بگید این مبناست که این اصل تأثیر خودش رو تو اون شاخه های دیگه به نحو معنادار نشون بده. اگه اینو حذف کنیم اونا نتونیم توجیه کنیم. حالا وقتی که ما میگیم نظام اندیشه اسلام هم همچین چیزی مد نظرمون هست که بتونیم در حد خودمون، در حد معلومات خودمون، یک تصویری از اسلام ارائه بدیم که تو اون یک سری مبانی وجود داره، یه پایه های وجود داره و به کمک این پایه ها تأثیرات روبنایی هم حتی محدود توضیح داده میشه. یه پیکره منصبی جمعی رو ما میفهم. اینم تذکر بدیم، گاهی اوقات فکر میکنن که تفکر نظام‌ها یا منظومه یا نظام اندیشه شبیه یک دسته‌بندی میمونه. یعنی ما مثلا یه دسته‌بندی هایی داشته باشیم، مثلا بگیم آقا این بخش عقاید، یه سرک به بخش عقاید میکشیم، توحید داره، عدل داره، مثلا امامت و معاد و انتزاع داره، این بخش اخلاق، اخلاق دفع رذایل داره، اتصاف به فضائل داره، مثلا تخلیه و تحلیه و اینها داره، اینم بخش احکامه که این احکام مثلا 50 خوده باب، اینا فردیه، اینا اجتماعیه. به این نمیگیم نظام، به این نمیگیم نظام. این دوره دستبندیه، حداقل حداکثرش اینه که دستبندی منظمیه. چرا بهش نمیگیم نظام؟ به خاطر اینکه دوباره شما سه تا بسته گسسته از همه معرفی کردید، گفتید اینا عقاده، اینا فقه، اینا اخلاق. بعد تو عقاید گفتید اینو جا توحید خدا حافظ، این عدل خدا حافظ، این معاد، اینم امامته. خب امامت چگونه اثبات میکنیم؟ میریم سراغ فضائل حضرت علی علیه السلام، ببینیم چه فضائلی ایشون داشتن یا افضلیتشون. خب اینا کنار، یه سری نظام ها هم داریم. نظام سیاسی مثلا داریم. نظام سیاسی اسلام میخواد ولایت فقیه اثبات کنه، چجوری اثبات میکنیم؟ میریم سراغ مقبوله مثلا عمر بن حنظله، مثلا از اونجا شروع میکنیم. اینا نظام نیست، اینا یه سری جزایر جدا از هم. این بخش دین رو گفتید عقاید، اونم اخلاق، اونم فقه، هیچ ربطی هم به هم ندارد. این که نشد نظام. بله، اومدید کل آموزه ها رو برشید دوی میز، بعد گفتید حالا بیدیم یه دسته بندی کنیم، این شباهت های بحث عقاید رو گفتید عقاید، اینا رو گفتید فقه، اینا رو گفتید اخلاق. خب چجوری بشه نظام میشه؟ باید یک ارتباط معنادار بین اینها برقرار بشه. یعنی وقتی چیزی میگید پایه است، اگر میگید عقاید پایه دینه، معلوم بشه که چجور پایه است با اخلاق. یعنی بدون اون نتونید اخلاق رو توجیه کنید، بدون اون نتونید مبانی فقهی رو توضیح بدید. اگر اینجوری شد به نظام نزدیک میشه. بعد هر چقدر این ارتباط وسیع‌تر توضیح داده بشه، اون نظام وار بودنش بهتر معلوم میشه. و ما متاسفانه الان تو مطالعات اسلامیمون، چه در حوزه آموزش توی حوزه ها، چه در حوزه های پژوهش، این خلأ رو داریم که اینها جزایر گسسته از هم می‌بینیم. مثلا میگیم اینا عقایده، فرد میره وارد علم کلام میشه، دیگه بیگانه است از بحث‌های اخلاقی، از بحث فقهی. تو روایات که وارد میشیم تو دستای خارج میگن آقا این بحث فقه، بحث اخلاقی نکن، این روایت اخلاقیه. آیا نمیشه از روایت اخلاقی استفاده فقهی کرد؟ آیا این متون اعتقادی تأثیر توی اون بحثای فقهی نداره؟ خیلیش هم گفتن اعتکاز فقیه بوده، بهش پرداخته، دیدید خیلی کتابا نوشته شده مثلا مبانی کلامی فقاهت، مبانی کلامی اجتهاد اسلام، اون آراء کلامی که تو اونجا اثر داره رو گفتن. مثلا اینی که ما میدونیم که زبان دین یه زبان واقع نماییه، اگه زبان دین واقع نما ندونیم که به این روایات نمیتونیم عکس بکنیم، که اگه زبان دین نما دین باشه نازل به واقع نباشه که نمیتونیم عکس بکنیم. یا اینکه خداوند حکیمه، این احکام مبتنی بر مصالح و مفاسدی هستند، اینا رو میگیم. منتها وقتی که وارد عمل که میشیم دوباره میگیم که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد هستند. ولی وقتی روایات رو میخوایم توضیح بدیم، مثلا میگیم که من آیه شریفه میگه من جواب الحسن فلو عشر امثالها، اینا اعتباری توضیح میگیم. میگیم که اگر کسی یک کار خوب بکنه 10 امتیاز میگیره و من عمل به سعیت فلا یجزا، اگر کسی گناه انجام بده 1 امتیاز منفی میگیره. بعد امتیازی میبینیم، امتیازی دیدن چجوریه؟ مثلا نمره‌ای که معلم میده، شما در مجموع 100 امتیاز به این ترم داشتی، 20 امتیاز هم منفی داشتی، کسی این ترم که حساب میکنیم 80 امتیاز مثبت داری. حالا با این 80 امتیاز مثبت میتونید در معاد از مثلا ویسین جوایز چیزی بهره برداری کنید. در حالی که شما وقتی که میگید که روح این حکم فقهی مصالح و مفاسد واقعیه، یعنی چی؟ یعنی وقتی که بهت میگن من جواب الحسن فلق و عشر و همسالها، نه اینکه 10 امتیاز میگیری، یعنی 10 مرتبه وجودی وجود انسان چی میشه؟ کامل تر میشه. معصیت وجود انسان رو چیکار میکنه؟ تخریب میکنه. نظیر اون چیزی که تو آموزه تجسم اعمال شما میگه. اینو ما میگیم احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی هستند، ولی وقتی که وارد جزئیات میشیم خیلی وقتا فراموش میکنیم. مثل برخی از اصولایی که تو فقه اصلا نداره، برخی اصولی ها حرفای تو کتاب اصولش رو میزنن و تو فقه که وارد میشن گویی اصلا حرفا ندارن، از اول شروع میکنن مثل بقیه رفتار کردن. همه این حرف در این هستش که این تفکر نظام‌ها به معنای یک دسته‌بندی منظم گزاره‌ها نیست. بعد اینو ساختمون دین جاشو نشون بدیم. اگه میگی توحید پای دینه، باید معلوم بشه که یعنی چی که توحید پای دینه. خب چرا میگی توحید پای دینه؟ چرا نمیگی معاد پای دینه؟ میگه نمیگی دوتا اصل اعتقادی. اگر اینها در عرض هم نیستن در طول هم، خب چرا میگی که معاد نیست توحید هست؟ اصلا چرا میگی عقاید پای دینه؟ چرا نمیگید اینجوری بگید، بگید که انسان ها ابتدا باید یک فضایل اخلاقی پیدا کنن، آراستگی هایی پیدا کنن در وجودشون، بعد از اون به مقام معرفت و فهم اخلاق، فهم عقاید برسن، اخلاق بشه پایه برای اعتقادات. چرا اینجوری نمیاد؟ چرا اینجوری نمیاد بگید که هر کسی بیشتر به واجبات و محرماتش توجه کنه تو فقه، مثلا عقاید رو هم بعدن میفهم. حتما دلیلی داره که میگید که عقاید پایست. خب کو پایه بودنش کجاست؟ الان ما مثلا توی فقهمون رد پای عقاید رو میبینیم، یا تو خود عقاید مثلا ما وقتی که عرض کردم میگیم امامت، خب امامت که با اینکه بحث اعتقادیه، فاصلش با توحید خیلی کمتر از فقه تا توحیده، ولی وقتی که میگیم امامت توش هیچ اثری از توحید ما نمیبینیم. گویی که اصلا اون بحثایی که ما آمدیم تو توحید کردیم تا توحید در ربوبیت، توحید ربوبیت تکوینی، تشریعی، اینا هیچ اثری نداشته. انگار که اگه ما این حرف رو هم نمیزدیم میتونستیم بریم مثلا آیه ولایت و مد قرار بدیم، بعد بر اساس آیه ولایت مثلا انما ولیکم الله استفاده بکنیم که حضرت امیر بهش ولایت میرسه. کجا الان توحید پای ولایت شد؟ یا مثلا توی نظام ها همینطور، مثلا شما توی نظام سیاسی تو شما میبینید که تفکر سیاسی اسلام توحید محوره، بعد از همون ابتدا وقتی که میخواید بیاید تفکر سیاسی اسلام اثبات بکنید میاد بگید که خب ما طبق آیات اطیع الله و اطیع رسول الامر منکم، و اگه بیم سراغ آیات که خیلی هم سراغ آیات نمیاد، مستقیما سراغ روایات مقبول عمر بن حنظله و این. خب الان چه جوری توحید پایه است برای این نظام سیاسی؟ اگه روی که اون دعواهایی که ما توی بحث توحید میکردیم همینجور دعوای کردیم، اگه نمیگفتیم هم ربوبیت تشریعی اثری نداشت، حتما داشته، ولی ما توی استنباط و فهم از دینمون داریم جز نگر افتار میکنیم. جانم های بردی الان همین میگه اینجوری نیست. الان من به دوستانی که تخصصی مثلا بحث امامت کار میکنن ازشون سوال میکنم، میگم شما برای شروع تو بحث امامت حضرت امیر چیکار میکنید؟ چیکار میکنن؟ همین کار میکنن دیگه. میگن آیه ولایت رو میذاریم متن، بر اساس آیه ولایت، بر اساس آیه تطهیر، بر اساس آیه اطیع الله، بر اساس آیه مباهله، بر اساس این آیات شروع میکنیم به اثبات ولایت امیر حضرت امیر. نمیاد از توحید شروع کنید. در حالی که شما از توحید اگر شروع کنید مسئله یه شکل دیگه پیدا میکنه. اگه امروز وقت شد یه مثالش رو میزنم براتون، یه شکل دیگه پیدا میکنه. اصلا نیاز به اون دلیل لفظی و اینها نیست. ببینید امام یه فرمایشی دارن، آقا هم چند بار اینو گفتند، به این مضمون که اثبات ولایت فقیه احتیاج به هیچ دلیل لفظی و روایتی نداره، هرچند که روایات و متونی داریم، ولی اگر اونها هم نباشه ما میتونیم ولایت فقیه رو اثبات کنیم. خب چجوری؟ اونها بفهمن چجوری؟ از توحید چجوری میشه اومد به ولایت فقیه رسید؟ فقط بفهمید. کسی که این تفکر نظاموار رو یاد میگیره اون پیکره دین رو میفهمه، نه جزئیات ها. این که مثلا تو خصوص رجعت چه اتفاقی میفته، تو خصوص مثلا نزل ماه بیر، اینا نه، ولی کلیت رو میفهمه که با این کلیت تصویر مبنایی از دین پیدا میکنه. بعد میتونه بیاد اون فوندانسیون رو نما کاری کنه، نماش رو بگذیم ساختمونی که پایه‌هاش گذاشته شده نماش معلوم میشه. بعد قرآن وقتی که میخواد توصیف بکنه چجوریه؟ مثلا قرآن مثل پایان نامه هست که بگه خب یه فصل فصل بحثای اعتقادی، این ده تا سوره اول بحثای اعتقادی میکنن، مثلا این 20 سوره بعدی مثلا بحثای اخلاقی کنه، بعدن اینجوریه؟ نه اینجوری نیست. در ضمن همون بحثای اعتقادیش بحث اخلاقی هم هست. اینها با هم دیگه پیوستگی داره. روش دعوت انبیا هم همین بود. حالا ما میخوایم یک در حد خودمون، چون کسی هم میتونه این کار انجام بده که یه احاطه‌ای داشته باشه، ولی نمیتونه بگیم که حالا ما چون همش رو بلد نیستیم هیچیش هم نمیفهمیم. در حد خودمون یه اجمالی از این پیکره اگر بخوایم ارائه بدیم چجور باید بگیم. من حالا این مثالی که از گردم و خدمتون بگم، بعد جلسات آینده اینو مفصلتر بهش وارد بشیم. ببینید مثلا مقصودمون از توحید یک فهم مفهومی نیست که ما میفهمیم مثلا یکی هست. توحید باب تفعیله، یعنی یکی کردن. البته با تعدیده کسرات رو به یک وحدتی برگردوندن، نشون بده که این کسرات حول این وحدت معنا پیدا. خب بعد شما میاد میگید که این توحید مراتب مختلفی داره. یه توحید در ذات دارید که نشون میاد بودید که مثلا ذات خداوند یکی بیشتر شریک نداره. بعد توحید در صفات دارید. اون توحید در صفات یه توحید در خالقیت دارید، یعنی تنها خالق خداوند دارید. توحید در مالکیت دارید، یعنی مالک حقیقی، مالک علی‌الاطلاق خداوند، دیگران ملکیتی ندارند. من نسبت به این لباس ملکیت حقیقی ندارم، این ملکیت قراردادی توافق کردیم هر کسی که این مقدار پول بده این لباس میشه مال اون. من حتی نسبت به اعضای بدنم ملکیت حقیقی ندارم. من نمیتونم مثلا چهار تا انگشتم رو بکنم مثلا شیش تا مالکش دستم. تصرف واقعی تو می من نمیتونم بکنم. حتی تو تصرفات تشریعی هم اقتداری ندادم، استقلالی ندادم، نمیتونم تشریعی انگشتم رو قطع بکنم. دین به می اجازه رو نمیتونم. یا مثلا توی همون صفات شما ربوبیت دارید. ربوبیت رو تقسیم کردید به ربوبیت‌های تشریعی و ربوبیت‌های تشریعی. خب حالا این هم حرفی که ما تو توحید زدیم بعد پرندش رو بستیم، بعد مثلا اینقدر گفتگو کردیم که اشاعره اینجوری میگن، معتزله اینجوری میگن توی بحث صفات، خصوصا تو برامی اثبات ذات این همه دقت کردیم، توحید در خالقیت رو خواستیم، برو به چه دردی میگن؟ اگه ما اینا رو نمی داشتیم توی دین چه اتفاقی می افتاد؟ حالا مثال بزنم. ببین در همین توحید در مالکیت شد. چون خالق حقیقی موجودات فقط خداست. حالا رابطه خالقیت رو بحث حکمی بهمون گفتن دیگه که رابطه بین خالق و مخلوق اینجوری نیستش که مثلا این قالب انسان بوده خالی از وجود، حالا اومدیم خداوند توی وجود ریختیم محقق شد، یه قالب توهی از وجود و وجود توش ریختیم، مثل این قالبای ریختگری که مثلا توش ماده می‌ریزه. انسان یه موجودی بود محتاج به خدا، اینم خدا، خداوند به این وجود داد، مثلا یک مرکز برق، اینم یه لامپ خالی، برق رو توی این ریختیم این روشن شد. یا مثلا یک ظرف کوچک از آب، اونجا منبع آب، آب رو ریختیم تو این پشت. اینا که گفتیم نیست، توی عقاید خوندیم که گفتن که رابطه بین خالق و مخلوق اینجوری هستش که مخلوق عین برق رو عین وابستگی به خالق، هیچ استقلالی از خودش نداره. دقیقا مثل این میونه که من نسبت به تصاویر ذهنی خودم چه حالتی دارم. شما الان مثلا تصویر خانه کعبه رو تو ذهنتون میانید، حالا تصویر کعبه رو تو ذهنتون میانید، حالا تصویر حرم امامزا تو ذهنتون میانید، وقتی که توجه کردید به حرم امامزا علیه السلام دیگه تصویر کعبه محو شده است. یک لحظه توجهتون رو برداشتید اون تصویر از بین رفت، دیگه نیست. رابطه بین خالق و مخلوق هم اینطوریه، اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، یه لحظه توجه برداشته بشه دیگه نیست، این است، این وابستگی، این فقر، این ربط بهش میگن، این ربط. نه اینکه موجودیست نیازمن، نه هویتش غیر از فقر و احتیاج چی نیست، همش فقر، همش نیازه. نه اینکه یه چیزیه که البته فرق هم داره، یه چیزیه، البته نیازمند. نه، همش نیاز. خب حالا این حقیقتی که همش نیازه به خداونده، خب هیچ تصرفی از خودش نداره، هیچ مالکیتی نداره، هیچ استقلالی از خودش نداره، چون خالق خداست، مالک حقیقی هم فقط خداست. خب وقتی که ما از اون خالقیت شروع میکنیم و برسیم به مالکیت، تولید در خالقیت، تولید در مالکیت، نتیجه این چی میشه؟ این میشه که هیچ کس حق تصرف در هیچ کس یا چیز دیگری رو نداره، چون مالکش نیست. من مالک شما نیستم، حق تصرف در شما نداره. کسی میتونه تصرف بکنه که ملکیت داشته باشه. من چون تصرفی نسبت ملکیت نسبت به شما ندارم، حق تصرف نسبت به شما ندارم، نسبت به انسان‌های دیگر نسبت به اشیاء دیگه هم مالک هیچ کدومشون نیستن، پس حق تصرف هم نداره. از اون طرف دقت کنید، هر حاکمیتی، هر حکومتی لازمش چیه؟ تصرف در حقوق دیگران. درسته؟ حاکم وقتی قانون جعل میکنه باید ها و نباید ها رو میگه، میگه اینقدر مالیات بدید، در مال مردم داره تصرف، میگه که 2 سال بیش دربازی داره در قومشون تصرف، این کارا رو بکنید، اون کارا نکنید، آزادیاشون داره تصرف میکنه. هر حکومتی فرق نمیکنه، هر جایی که حکومت هست قانون هست، معلم برای شاگرد قانون میگذاره، هر جایی که قانون میاد بسه محدودیت هم میاد، یعنی یه سری آزادی ها چی میشه؟ سرد میشه. یعنی من دارم با این قانون در یک سری آزادی های شما تصرف. هر حاکمیتی لازمش چیه؟ تصرف در آزادی ها، در برخی از حقوق افراده. از اون طرف هم شما گفتید طبق توحید در مالکیت، هیچ کس جز خداوند حق تصرف در حقوق دیگران را ندارد. درست؟ از این طرف هم گفتید لازمه حکومت چه تصرف در حقوق و آزادی های دیگر است. این دو تا مدار اخیر رو کنار هم بگذاریم چه اتفاقی میفته؟ هیچ کس جز خدا حق تصرف در حقوق دیگر نداره، لازمه حکومت هم تصرف در حقوق دیگر نداره، یعنی هیچ کس جز خداوند حق حکومت حاکمیت را، یعنی حاکمیت منحصر است در حاکمیت چی؟ خداوند. البته چون خداوند تجسد نداره، تجسم نداره، برای ابراز این حاکمیت های قراردادی و تشریعی میاد این حاکمیت رو به برخی از انسان ها چی کار میکنه؟ واگذار میکنه. یعنی تنها خداوند و برخی از انسان‌هایی که معزون از طرف خداوند هستن حق حاکمیت دارند. خب این نتیجه چی میشه؟ این هیچ کسی جز خداوند و کسانی که معزون از طرف او هست، این نتیجه چی میشه؟ که منحصرن حکومت الهی مشروعیت، حکومت دینی، حکومت انبیا، حکومت ائمه علیهم السلام که مشروعیت. هیچ کس حق حکومت نداره، اساسا حکومت غیر دینی مشروعیت نداره. این یه بحث مهم تو نظام سیاسی است که مشروعیت از آن کیه؟ چه کسی حق حکومت داره؟ کسی که قدرت بیشتری داره، کسی که طرفداران بیشتری داره، کسی که وجاهت اجتماعی داره، محبوبیت داره، هیچ کدوم اینا نیست تو نگاه توحید. فقط حکومت الهی، اون کسایی که معزون از طرف خدا هستن حق حکومت داره. یعنی طبق این ما میفهمیم که از توحید شروع کردیم رسیدیم به مشروعیت حکومت الهی، از توحید شروع کردیم رسیدیم به این که الان شما در بحث امامت اولین سوال هستش که آیا نسب امام الهیه یا هیچ یکی از دانشمندان اون عامه از اهل سنت معتقد نیست که خلفا رو خدا نسب کرد، ولی شیعه معتقده که امام علی منصوب از طرف پروردگار. در روز عید قدیم پیامبر حضرت امیر رو منصوب نکردند، پیغمبر مستقلا حق نسب نداره که. نسب مشروعیت حکومت منحصر در خداونده، خداوند به پیامبر ابلاغ میکنه، پیامبر اعلام میکنه، لازم هست که آیه رسول بله که ما علی رو منصوب کردیم. خب وقتی که شما میاد اینجا دیگه بحث امامت یک سره منتفی میشه. چطور اینجوری؟ از توحید در خالد یا توحید مرمانه که هیچ کس جز خدا حق حکومت نداره، زمان انبیا معلومه کیا هستن، بعد از انبیا هم خود انبیا معلوم کردن کیا هست، فقط او حق و حکومت، اصلا هیچ نیازی به هیچ آیه و روایتی نداره، اصلا هیچ احتیاجی نیست وارد بحث فضائل بشه تا او هم بیاد در مقابل شما فضیلت تراشی کنه برای مثلا معاویه. ببینید از توحید میاد میرسید به امامت، اون فصل امامتتون گسسته از فصل توحیدتون نیست. حالا دوره همین شما ادامه بدید، همین رو ادامه بدید، بگید که مالکیت منحصرا در اختیار خداوند است، پس حق تصرف منحصرا در اختیار خداوند است، پس حکومت منحصرا در اختیار خداوند است، مشروعیت حکومت انبیا ائمه در دوران غیبت چی؟ رها شده؟ حاکمیت نه، خلاف دلایل عقلی. اون کسایی که دوباره در دوران غیبت هم منصوب از طرف ائمه هستن، ولی فرقش این هستش که اینجا نسبش نسب عام، ما در امامت نسب خاص داریم، میایم میگیم که مثلا جناب محمد ابن علی الباقر علیه السلام منصوب از طرف خداست برای حاکمیت. در ولایت فقیه نسب عام داریم، یعنی که هر کسی که این ویژگی ها رو داشت بهت پیدا بکنید، اون کسی که این ویژگی ها درش بیشتر از دیگران متعین شده اون از طرف من امام منصوب است و دعوای خبرگان هم تموم میشه. خبرگان کشف میکنن یا نسب میکنند؟ کشف. چرا؟ خبرگان میگه حق کشف دارن، حق نسب دارن؟ میگه نه، خبرگان که منصوب نمیکنه. گفتیم حضرت امیر رو پیغمبر منصوب نکرد، معرفی کرد، نسب الهیه. ببین این ضرباهنگ میره تا آخر، تا از ما کجا شده کردیم؟ از اینجا، از توحید در مالکیش کردیم اومدیم اینجا. امامت یه تصویر دیگه پیدا، ولایت فقیه تصویر پیدا. حالا بیاید بعدن به عنوان معید در برای مقبوله عمر بن حنظله هم بحث کنیم، اشکال نداره، ولی این پیکره جاش معلومه. این توحید که شما گفتید توی تاخچه نگرش نداشتی، توحید تو قفسه کتابو درش نبستی، این توحید سرلیس شد. حالا اینجاها شما میفهمید، تا امامتش رو میفهمید. همینطوری این اگر این عینک رو برداریم، این ردپای توحید مثلا تو جاهای مختلف دین معلوم میشه. حالا به مناسبت تو بحثو برسیم اینها رو نشون میدید. دوباره شما این خط رو ادامه بدید، این خط را نمیدم این وقت بشه من بعدن مفصل بگم، این همه اشارهش رو میکنم اگر فرصت نشد شما کدش رو داشته باشید. از ربوبیت تکوینی یعنی چی؟ وقتی توحید از ربوبیت تکوینی میگید منش چیه؟ منحصرن اون کسی که تدبیر هستی میکند خداوند، فقط تدبیر هستی خدا میکنه. یعنی از خالقیه چون فقط او خالقه، میفهمی چی؟ توحید در ربوبیت تکوینی. همینجا یه چیزی براتون معلوم میشه که این خدایی که شما میگید صرفا خالق نیست، بلکه مدبرم هست، ربم هست. این بالا باشه یا نباشه، نه یه نکته اینجا در قرن 17 اینجا یه اندیشه باطل شکل میگیره به نام صاحب‌ساز لاهوتی توسط نیوتن. نیوتن چی گفت؟ نیوتن گفتش که من توحید در خالقیت رو قبول دارم، خدا رو خالق میدونم، ولی این خدا دیگه مدبر عالم نیست، نیاز به تدبیر نداره، بلکه چجوریه یه ساعت‌ساز وقتی ساعت رو میسازه هی لحظه به لحظه عقربه‌هاشو هل میده؟ نه، انقدر اینو دقیق ساخته، این فنرها و اینا تنظیم کرده که این سالها کار میکنه، ساعت ساز فردا میمیره، اون ساعته داره کار میکنه. خدا اومد عالم رو خلق کرد، انقدر دقیق خلق کرد، یه سری از اصولی برای اداره اون قرار داد که بعد میگه اون اصولی که عالم رو اداره میکنه در حقیقت هم اصول سگانه حرکت منه، این ست اصل نیوتن، که عالم با کمک اونها دیگه تحلیل میشه، تدبیر میشه، دیگه نیازی به دخالت خداوند در هستی وجود ندارد. قالت الیهود ید الله مغلوله، ید الله یعنی خدا رو قبول داره، ولی میگه چی؟ ید الله مغلوله، دست خدا دیگه بسته است، دیگه در هستی تدبیری نداره. حالا اینو داشته باشید، این ترجمه ساعت‌ساز لاهوتی میگه دیتایت گاد، خدای بازنشسته، خدای بازنشسته، خدا دیگه بازنشسته شده، خلقتش رو کرده دیگه، مثل بازنشسته تماشاگر بوده، دخالت تو عالم نداره. حالا ببینیم چی اتفاق میفته. شما توحید در خالقیت میگید، بعد میگه سوال توحید در ضمن تکوینی، میگه اون کسی که لحظه لحظه هستی رو داره تدبیر میکنه خداست، اون کسی که لحظه لحظه انسان رو داره تدبیر میکنه به تمام زوایای وجودش آگاه خداست. از این توحید در ضمن تکوینی چه نتیجه میگیرید؟
توحید در عمومیت این همه بحث کردن آقا دوزیاش استدلاله شده، میگه نه کلیت رو میگه، میگه چون تنها خداست که داره این موجود رو تدبیر میکنه، به زوایای وجودش آگاهه، استعداداشو بهتر از همه اون میشناسه، هیچ کسی دیگه نمیشناسه این انسان چیه، تنها کسی که حق قانون گذاره داره از روی تکوینی میرسه به دوباره تشکیل. لذا اگر کسی نوبیت تشریح رو پذیرفت، نتیجه چی میشه؟ منحصراً قانون الهیه که اعتبار داره. اگر دنبال اعتبار هستید، قوانین الهی هن که معتبرن، بقیه قوانین باید یه جوری به این قوانین چی بشن؟ بازگردن، حالا یا به امضای کلی اقلانی یا نه تک تکش، هر قانون بانک، هر قانون اقتصادی، هر قانون تربیتی باید یه جوری به اون قانون الهی برگرده. از توحید در ضمن تشریح این می‌فهمیم انحصار مشروعیت قوانین الهی، منحصر قوانین الهی مشروعیت داره و چیزایی که به این مرتبط باشه، یعنی حقوق بشر اعتباری نداره مگر اینکه با اون قوانین الهی تعیین بشه. فلان نظام 2030 اعتباری نداره مگر اینکه با این مرتبط بشه، و و و همه قوانین درسته. شما از این توحید در خالقیت نیست، توحید رو به تکوین، توحید رو به تشریع و الهه، همینطوری ادامه میدید. حالا من یه سوال بکنم، یه فرمایش رو آیت الله مصباح دامنه‌سوز تو معارف قرآن دارن خیلی قشنگه، که میگن نصاب توحید چیه؟ ما به چه کسی میگیم موحد؟ خب شما ببینید ما توحید افعالی هم داریم دیگه، توحید افعالی یعنی این که من تنها خدا رو مؤثر در هستی ببینم، این اسباب رو براشون استقلال قائل نباشم. ما که این توحید رو نداریم، ما حواسمون نیست که پزشک مؤثر نیست، حواسمون نیست که این آب مؤثر نیست، قضا مؤثر، فکر می‌کنیم اینا مؤثرن، یادم میاد که این استقلال نداره. توی دفعه هی تو ذهنمون میاد، هی تو وجودمون میاد، هی فراموشمون میشه، ملکه نشده برام. حالا ما چون توی دفعه نداریم، یعنی کافریم، اون توحید در محبت نداریم. توحید در محبت که مراتب توحیده. من توحید در محبت ندارم یعنی کافرم؟ نه، اینا که نیه. خب حدش چیه؟ یعنی فقط و فقط خدا را انسان دوست داشته باشه و بقیه هم بخاطر خدا دوست داشته باشه. توحید در استعانت، فقط از خدا استعانت بگیره. توحید در خوف، اینا. خب ما که اینا نداریم. خب کدوم حد توحیده که مرز ایمان و کفر؟ اینو بعدن تو معارف قرآن حتما ببینید، بحث خیلی قشنگ تا اون اصلا خودشناسی رو صفحه شدن نیست. اونهاش هست نصاب توحید، اونهاش هست نصاب توحید. ایشون میان اونجا خیلی زیبای رو بحث میکنن که میگن که مثلا شیطان خدا رو قبول نداشت، قبول نداشت خالقیت رو قبول داشت دیگه، گفت ربه، اولا ربوبیت رو قبول داشت و تو به ما خلقتنی، قبولش خدا خلقش کرد. انزلنی الی یوم یبعثون، معادم قبول داشت. چی رو قبول داشت؟ ایشون اونجا تحلیل میکنم مراجعه کنید، شیطان ربوبیت تشریف انکار کرد. گفت توی قانون میگی؟ خب میگی دیگه، حالا من استدلالم چیز دیگه ایه. شما قانون گذاشتی ولی این قانون من با استدلال خودم قبول نمی کنم. چرا من باید در مقابل این آدم سجده کنم در حالی که من برتر از اون هستم؟ لنگیش دو روی تشبیه سکولارا چی رو قبول نداره؟ بچه سکولارا ببین از اینجا سکولار که ملحد نیست که. سکولار ملحده؟ لزوما همه سکولار ملحد نیست. ما داخل کشورمون تو بین مسلمان‌ها دانشمند سکولار داره. خیلی کتاب‌های سکولاریسم رو مسلمان‌ها نوشته. توی داخلیت داره؟ آره داره. توی دربیت داره؟ آره دیگه، خدا عالم داره تدبیر. چی نداره؟ میگه خدا حالا قانون میخواد بذاره بذاره، برای نماز و روزه و امور فردی بذاره، ولی تعلیم تربیت ما اوقلا میشیم قانون نیست. تو نظام سیاسی ما قانون نیست. سکولار رو باید تشریع قبول نداره. اگه اینجوری نگاه کنید دیگه لازم نیست برید مثلا از اون اول شروع کنید ریشه های سکولاریسم چیه، ادله ما برای نفی سکولاریسم چیه. ما وقتی که میخواییم بگیم چرا سکولاریسم باطله میشیم ده تا دلیل میاریم. خب شما اونجا اون دلایل حفظت نباشه، آقا قبلش اینو یاد بگیر که سکولاریسم یعنی عمومیت تشریعی انکار کردن. من اگه توحید رو از اینجا شروع کنم سکولاریسم کنار میره، حقوق بشر کنار میره، نظام های اعتباری مادی کنار میره، استقلال ندارن. اصلا همه دعوای عموم اسلامی از اینجاست که قانون میگه، نمیگه قانون است دین، قانون سعادت، قانون سعادت اجتماعی را در حوزه اقتصاد نمیتوان این تفاوت به ربوبیت تشریعی تطبیق کرد. لذا اقتصاد اسلامی باید داشته باشد. تعلیم و تربیت اسلامی را نمیتوان این تفاوت به ربوبیت تشریعی تطبیق کرد. لذا باید تعلیم و تربیت اسلامی داشته باشد. فرهنگ یک جامعه را نمیتوان این تفاوت به این تطبیق کرد. لذا فرهنگ اسلامی، حکوم اسلامی، غیر اسلامی از همین جاها شروع میشه. خب حالا برگردیم اینجا، ما از اینجا توی دفعالیت رسیدیم به این که قوانین الهی باید داشته باشیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه نظام سیاسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، تربیت اسلامی، نظام جزای اسلامی. اینی که مثلا آیا زن حق طلاق داره یا نداره رو که ما نمیتونیم بیان تشخیص بدیم. طبق روایت تشریعی اینجا باید معلوم بشه. حقوق جزای اسلامی. حالا شما ساعت ساز لاهوتی نیوتن رو داشته باشیم. گفتیم نیوتن رو من گفتش که من تو این در خالقیت رو میپذیرم. خدا خالق هست. خود دیگه مدبر نیست. طوری هم نیست. نه مثل کلامی آقا. این بحث و بحث کلامیه، خیلی هم مهم نیست. حالا توی ربوبیت رو قبول نداره، اولش خدا ها که قبول داره که ما اصل خدا ها میشن. نه، اینه بحث صرفا کلامی و مفهومی نیست. ما بلد نیستیم بحث کلامی رو بیاریم تو سیاست و اجتماع و
وگرنه همه بحث سیاسی اجتماعی معتزد از مباحث کلامی. همین یک کلمه‌ای که نیوتن گفت خدا خالق هست مدبر نیست، بدونید اروپا چه اتفاقی رو ایجاد کرده، نتیجه چی میشه به نظرشون؟ مارتین از اینجا قطع کنه، اینجا بذار این نداریم چی میشه؟ ما اصلا هیچ کدوم اینا نخواهیم داشت. این خدا اصلا تو عالم تدبیر نداره که حالا میخواد تنبینین داشته باشه. این خدا میگه من بعد از خلق دیگه هیچ کارم، تماشاچیم، حالا بیاد قانون بنویسی که بشر باید این چنین کنه به چه دلیل؟ اینی که نیوتن اومد یک کلمه گفت من توحید ربوبیت رو قبول ندارم، یعنی تمام اینهایی که پشت سرش هستن و دیگه اصلا ضرورت براش نمیبینه. حالا شما برید توی کتابای نظام اقتصادی، مکاتب اقتصادی، این عنوان رو دنبال کنید، اقتصاد فیزیوکراسی، یا بهش میگم فیزیوکرات ها در اقتصاد. این نظام اقتصادی، اقتصاد فیزیوکرات تو اینترنت هم بهت پیدا میکنید. فیزیوکرات ها تو اقتصاد چی میگن؟ میگن که چون خدا تدبیری تو عالم نداره، اون نگاه دئیستی توی اقتصاد حاکم، دیگه تن هستی رو مثل یه ساعتی تلقی میکنیم که خودش اتوماتیک وارد داره بدون دخالت های بیرونی کار، متأثر از اون نگاه ساعت‌ساز لاهوتی نیوتن. ما تو اقتصاد نظرات مختلف داریم، یعنی سرریز شده دیگه، ضرورتی نداره که ما قائل به دخالت خداوند باشیم. سوال، مفاهیمی مثل استجابت دعا، مفهوم استجابت دعا بعد از ساعت ساز لاهوتی تصور پیدا میکنه؟ استجابت دعا یعنی چی؟ یعنی خدا دعای شما را میشنود و بر اساس این دعای شما در هستی تغییر ایجاد میکند. این مریضی که لاعلاج هست، پزشکان جوابش کردن با دعای این مؤمنین شفا پیدا کرد. میتونی حرفا رو بزنید تو ساعت ساز لاهوتی؟ میشه؟ میاسه کاری نداره به عالم، تدبیری نداره. میشه اومد گفتش که خب زلزله و مثلا بلایای دیگر همون اندازه که متأثر از قوانین بشری، قوانین فیزیکی هست، متأثر از قانون الهی هم هست. شما میتونید به توضیح بدید که مثلا خداوند متعال به دلیل این که این مردم گناه کردند اونجا زلزله آورده؟ میشه این حرف رازه؟ دخالتی نداره دیگه توی این عالم. رابطه خدا با هستی قیچی شده. سکولاریسم، یکی از پایه‌های سکولاریسم رو این گفتن، مثلا همین نظریه ساز لاهوتی نیوتن توجیه کرد سکولاریسم، چون شما زمانی میتونید حرف از قانون الهی داشته باشید که بگید که مثلا تعلیم تربیت الهی که قانون الهی داشته باشید، خود خدا داره میاد میگه که من کاری به هستی ندارم، خود تو حکم میخواد بکنه، خودش داره میاد میگه من دخالتی تو هستی ندارم، چه بسه به قانون گذاری. ببینید این مسئله سکولاریسم که مسئله سیاسی اجتماعی دقیقاً به این بحث توحیدی مربوط میشه. نوع نگاه ما تو مباحث مکاتب، ببینید تو مثلا مکاتب اقتصادی، تو مکاتب تربیتی، چقدر اینا سرویس میشه. تا من غربی ها اینا رو بیشتر از ما تعقیب کردن، اونا آمده اینا رو دنبال کردن. استیس یک کتاب داره،
استیس به نام دین و نگرش نوبین،
یا نگرش نوبین بدینی، یک این دوتاست، ترجمه آقای جلیلی. اونجا میاد بحث میکنه، میگه که قرن 17 و 18 اروپا رو الحاد گرفت، مردم ملحد شدن. خب چرا این مردم ملحد شدن؟ میاد توضیح میده، شاید بیش از 20-30 صفحه این گزاره توضیح میده که به خاطر یه اتفاق که نیوتن علت فاعلی رو نگه داشت. علت فاعلی یعنی چی؟ ایجاد کننده است. علت غایی رو دیگه برداشت، یه نگاه مکانیکی به عالم داد دیگه، نتیجه سرسد لاهوتی میشه که یه قوانین تو این هستی هست، تیک 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 این قانون داره چیکار میکنه؟ امور عالم رو تدبیر میکنه دیگه، نیاز به اراده الهی نیست. تو نگاه مکانیکی به عالم دیگه علت غایی نفی میشه. چرا فل حکمت این که خدا این رو اینجوری آفریده چیه؟ خدا نیافریده، این قوانین دارن توضیح میده، حکمت نداره، غایت نداره. این که آخرش چه حکمت پشتش اینه همین نفی میشه. اصلا تو غربیا این بحثی که ما میکنیم به نفی علت غایی معروفه. بعد اونجا حالا شاید براتون خود این اصطلاحات دور باشه، یک کمی حوصله کنیم. اونجا بحث میکنه 20 صفحه که مردم ملحد شدن به خاطر همین یک کلمه نیوتن. علت فاعلی نگه داشت، نگفت خدا نیست، گفت خدا هست و تدبیر تو عالم نداره دیگه. حکمتی تو این احکام و اینها، تو این رفتارها و تو اتفاقات هستی نیست، مثل پدیده های مکانیکی داره اتفاق میفته. حالا چه ربطی به الهاد داره؟ خوش توضیح میده، میگه مردم به خدای ایمان دارن که دست خدا تو زندگیشون ببینن، باش مناجات کنن، ازش درخواست کنن، ازش حاجت بخوان. خدایی که تو تاقچه هست، حالا خالق عالم دست شما درد نکنه، ولی هیچ کاری نمیکنه که به این مؤمن نمیشن، نمیتونن باش ارتباط بگیرن، اصلا غائب در هستی این خدا. میگه خب این خدا رو شما بگو خالقه، ولی چون حضور نداره میگه این زمین ساز الهاد شد تو اروپا با اون گسترده کش. خیلی دقیقه این بحثا، این نه تنها تو نظامات فکری بعدش نیوتن اثرگذار بود، بود تفکر رو به سمت نگاه مکانیکی، بود به سمت نگاه های سکولار، بلکه در نوع باور مردم هم اثرگذار بود. حالا این مثال عرفی اگه بخوام بزنیم، مثلا شما عیادت یه بیماری میدید که چند روز از تب داره میسوزه، خب شما تحلیل مکانیکی از این تبش داشته باشید چی میگید؟ میگید که خب این علت تبشمون چی بوده؟ یه عفونتی وارد بدنتون شده، این گلبولای سفید در مقابل اون عفونت و اینها فعال شده، نتیجه فعالیت این گلبولای سفید میشه که حرارت بدن میره بالا. این به شکل مکانیکی علتشو توضیح. ولی اگه نگاه علت غایی داشته باشی، غایتمند نگاه کنی، میگه که خداوند متعال داره شما رو میآزماید، همین الان خدا داره نگاه میکنه، کارگردان هستی از این که شما دچار تب شدی، یا داره امتحانت میکنه یه رتبه بالاتر بهت میده، یا اینکه نه داره گناهان قبلی تو میآمازد. کدوم طرف رو آرام میکنه؟ کدوم تحلیل؟ تحلیل دومی که فرد آروم میکنه، مؤمنش میکنه، اعتقادش رو راسخ میکنه. حالا این تو تبه، شما بیه توی زلزله ای که مثلا طرف ده تا بچه و زنش و برادرش اونا یه جا مردن، بیه تحلیل مکانیکی اداره بده، علت این زلزله میدید چی بوده؟ این گسل ها حرکت کرده، نیروهای وارد شد، این نیرو باید شد ساختمون حرکت بکنه، اون تعادلش از بین رفت، باید ساختمون خراب شد. بچه ها شما خب طبیعتا این مقدار نیرو که بهشون وارد شد خب میمیرن. یا این که بیا بگو که به ازای این امتحانی که خدا کرده، این پاداشو دارید، این رتبه رو دارید، کارگردان هستی در همین الان میبینتت، حواسش به تو هست، مراقبت هست. تو کدوم نگاه احتمال خودکشی فرد هست؟ نگاه اول. تو این جریان کرونا ما یه سری یادداشتایی داشتیم تو کانالمون تحت عنوان پشه و نمرود، یعنی کرونا رو تشبیه کردیم به یک پشه که همین الان هم که این همه در دنیا تاثیرگذار بوده، گفتن حتی اکثر وزنش 5 گرمه این مقدار ویروسی که در کل عالم. اون پشه که نمرود از بین بود، این پشه منو افتاده به جان تمدن مدرن. بعد اونجا این بحث رو کردیم، مثلا تو معنای زندگی کدوم باور به زندگی هست که در مقابل کرونا مسئولیت ایجاد میکنی، کدوم باور به زندگی هستش که به سمت خودکشی میده. شما میگید توحید، منتها اگه این توحید کتابخونه ای بگی میشه در حد برهان امکان وجود، در حد پاسخ به شبهات کلام، ولی اگر تونستیش بیاری تو متن، اتوش نظام های اقتصادی در میاد، اتوش نظام سیاسی در میاد، مسئله امامت توضیح داده میشه و تو زندگی برات میشه یک سپر، سپر ایمنی در مقابل کرونا. نمیشکنه، مؤمن نمیشکنه، چون تو همه اینها داره اون حکمت الهی رو میبینه. کسی که باور به حکمت داشته باشه کرونا رو یه جور توضیح میده، کسی که باور به حکمت نداره، صفت بعدی حکمت. حالا من یه حکمت اینجا اضافه کنم، بعد دو بار تخته رو پاک کنیم روش بنویسیم که خود حکمت چجور میاد توی اجزا مختلف دین ارتباط برقرار میکنه. رد بفهمید دیگه، ایناشو خودتون هم میدونید، من راحت میتونید تحلیل کنید، شاید هم با آرام کار کرده، ولی بهش خداگاه ما نبودیم که ما در حقیقت وقتی که داریم کرونا را از نگاه الهی و مادی توصیف میکنیم، داریم با محوریت حکمت عمل میکنیم. اون امتی که معتقد به حکمت الهی تو قضیه کرونا یه مقاومتی داره، یه مقاومت اجتماعی داره. اون امتی که به همچین چیز اعتقاد نداره چی میگه؟ میگه زندگی ارزش تحمل سختی هاشو نداره، خودکشی. یه دلیل اعتقاد به معادم که نداره که نگران باشی که اگه خودکشی کرد اونجا بدتر میره تو جهنم، معادم که باور نداره. قرار من این هستش که اینو بگم که این یه مفهوم نیست، یه چیزی هستش که تو کرونا هم این توحیده میاد خودشو نشون میده، تو معنای زندگی نشون میده، تو خانواده نشون میده، حالا اینکه توی نظام ها هست. پس وقتی که میگیم تفکر نظام و مقصودمون اینه، میخوام با این پیکره آشنا بشیم. حالا من یه تیکه دیگه هم عرض بکنم و دیگه این جلسه بحثمون رو ختم کنم. ببینیم ما توی هر مکتبی از جمله مکتب اسلام که میخوام نظامش رو کشف کنیم، یه همچین دیگرمی داریم که از پایه از این وحدت شروع میشه به تکثیر برسه. همدن رو اینجوری گرفتیم که از یک وحدتی به تکثیر برسه. اینجا یه سری سطح مبانیه، بالا سطح نظام هاست، روبنه ها. نظام ها مثل چی؟ مثل نظام سیاسی، نظام اقتصادی. اسلام نظام سیاسی دارد یا ندارد؟ دارد. نظام اقتصادی متفاوتی از اقتصاد لیبرال مثلا دارد. نظام حقوقی، نظام اخلاقی و و این نظام باشه. حالا تو باید نظام ها بعض وقتا میان تقسیم میکنن، فردی ها، اجتماعی ها، رفتاری ها جدا، اکای ما اون ندارد. توی مبانی مثل چی؟ مثل مبانی معرفت چی؟ مثل مبانی هستی شناختی، مثل مبانی انسان شناختی، مثل مبانی ارزش شناختی. اینا چی هم؟ اینا دوباره یه سه مبانی هستن که همونجوری که ما اونجا مثال زدیم یه چیزی مثل توحید میاد تو خود دین پخش میشه. قبل از اینکه شما اینجا مثلا به بحث توحید برسید، یه سری مبانی قبل از اون هست. خود توحید مبتنی بر یک سری مبانی، خود اصل دین که ما نیاز به دین داریم مبتنی بر یک سری مبانی، بین این مبانی یه تمدن و تأخر علمی هست، یعنی به لحاظ علمی
که کدوم بر کدوم مقدمه، این تلفظ هست. اول مبانی معرفت شناختیه، بعد مبانی هستی شناختی، بعد مبانی انسان شناختی، بعد مبانی ارزش شناختی. یعنی چی؟ یعنی شما میخواید اثبات کنید که در عالم یه هستی مجردی هست نام خدا. هستی ها فقط این هستی های محسوس نیستن، یه هستی غیر مادی هست به نام خدا، به نام فرشته، به نام نفس انسان. این هستی های غیر مادی میخواید اثبات کنید که اینا واقعی هم خرافی نیستن، وجود دارن. خب اینو با عقلتون میخواید استدلال بکنید، دربش باید بدون معرفت شناسی نشون بده که آیا عقل میتواند چنین استدلالی بکنه. اگر کسی اعتبار استدلال عقلی رو نپذیره که نمیتونه بیاد برهان بیاره بر اینکه خدا وجود دارد. خب برهان بر وجود خدا متوقع به این هستش که شما استدلال عقلی رو بپذیرید. برهان بر وجود خدا متوقع به این هستش که اساسا بپذیرید که عقل میتونه درباره این امور بحث بکنه. یه کسی میگه من عقل رو معتبر میدونم، استدلال عقلی معتبر میدونم، ولی اینا اساس تیردست عقل نیست. عقل چیکار به این امور نامحدود داره؟ انسان هم نیست محدود. عقل چطور میتونه با امر محدود در باره یک نامحدود صحبت کنه؟ یکی دیگه میاد میگه که اساسا ما به واقع نمیتونیم برسیم. ما کجا؟ واقع کجا؟ ما همش تو چنبره مفاهیم گرفتاریم، واقعیت نمیدونیم چیه. اگر کسی بگه من نمیدونم واقعیت چیه، نمیتونه خدا رو در واقعیت اثبات بکنه. اون خدایی هم که اثبات میکنه یه خدایی هستش که در ظرف ذهن نشه. ما الان توی الهیات های جدید یه الهیاتی داریم به نام الهیات ناواقع‌گرا توسط دان کیوپید. یه کتابی داره به نام دریای ایمان و دان کیوپید. دان کیوپید اونجا میگه که ما وقتی که میگیم خدا، منظورش اینه که خدا در واقعیت هست، در ظرف ذهن مؤمنان هست. چه در خود خدا که اصلا نمیدونی واقعیت داره یا نه. یه کسی که میگه که ما به واقع دسترسی نداریم، خدایی هم که اثبات میکنه تو واقع نیست، در ذهنش حضور داره. یونگ، خب اسمش شنیدید، همراه فروید بود دیگه. فروید خیلی به دین و اینها معتقد نبود. یونگ برعکس روانشناسی بود که میخواست آثار مناجات و دعا رو تو شفای بیماران روانی نشون بده. خیلی به ایمان تأکید داشت. یه وقتی که از یونگ سوال کرده بودن که خب این خدایی که شما میگید ایمان به این خدا باعث شفای بیماران میشود، وجودم داره؟ افتاد این دیگه بحث فیلسوف هاست، من توی حوزه بلیت ندیدم، یعنی ممکنه نباشه، ولی ما میگیم باور به این خدا. ببین اینا مهمه، اینا تو دنیا مطرحه، نکیدین اصلا بحث انتظاییه میخودست، نه، اینا دورایی هایی هستش که توش مکاتب مختلف در اومده، ولی چون ما فقط همیشه تو مکاتب اون میوهشون رو میبینیم، مبانیشون رو نمیبینیم، توجه به این نداریم. پس یه کسی ممکنه بگه ما اصلا دسترسی به واقع نداریم. یه کسی ممکنه بگه که من اصلا معرفت ها نسبی میدونم. شناختی که شما دارید برای خودتون معتبر، شناختی که من دارم برای خودم معتبر. خب اگر شما به این شناخت رسیدید که خدا وجود دارد، برای خودتون معتبره. اگر اونم به این نتیجه رسید که خدا وجود ندارد، برای خودش به همون اندازه معتبره. شما وقتی که بخواید وارد بحث‌های هستی شناسی بشید، باید اینا هم و این میشه پایه‌ترین مواد که آیا شما به یقین میتونیم برسیم، به واقع میتونیم برسیم، در چه حوزه‌هایی میتونیم به یقین برسیم، کجاها نسبیت نیست. شما این نظام اخلاقی میخواید تو اون نشون بدید که صداقت نسبی نیست، حجاب نسبی نیست. اگر گفته میشه مثلا سخت جنین بد است، اینجوری نیستش که بگی حالا غربی ها اینا بد نمیدونن شماها بد میدونید. نه، با شرایط زمانی و جغرافیایی تغییر نمیکنن. وقتی که شما میخواید از نسبیت اخلاق نجات پیدا کنید، اینجا باید حلش کنید. کسی که نسبیت معرفت شناخته رو بپذیره بگه که معرفت ها نسبی هستن، خب تو اخلاق هم میاد بیه گزارش سفت جنین بعد هست این نسبی از نظر شما خلط از نظر ما درست. دوباره تو حقوق همینطور شما وقتی که میخوام بگید که نظام حقوقی اسلام معتبر بود و حقوق بشر معتبر نیست، قبلش باید نسبیت رو نفی کنید. یکیس میگه خب باشه اینو حقوق بشر باید ما معتبر، اسلام هم باید شما معتبر، هر کدومش باید خوش معتبر باشه، در جای خودش معتبر. باید بدون معرفت شناسی نسبیت رو نفی کنید. معرفت شناسی که تربیت کردیم مثل تو هستی شناسی، تو هستی شناسی نشون میدی که ما هستی های غیر مادی و غیر محسوس هم داریم، مثل واقعیت خدا یک امر غیر محسوس. بز دروره برهان میده که وجود داره، بز دروره او خدا حکیم است، بز دروره مالک است، بز دروره خالق است. بعد وجود دروره بر خود رابطه انسان با خدا معلوم میشه که انسان مخلوق خداست، یه دکانی در مقابل خدا نداره. بعد رابطه اومانیست، اومانیست پنجمش چیه؟ اومانیسم اگه میخواید ترجمه کنید که یادتون بمونه همیشه اون معناش هم دلالتاش هم تو ذهن بیاد، این ترجمه خوبیه. انسان خدا انگاری. اومانیسم در واقع میاد انسان جای خدا قرار میده، خوب و بد انسان تعیین میکنه، ارزش ها انسان تعیین میکنه، باید ها نمایت ها دیگه خدا تعیین نمیکنه، انسان تعیین میکنه. حالا بعضیشون که توی نگاه سوبژکتیویستی میان میگن که اصلا هستی ها هم تابع فهم انسان. ببینید از اینجا شروع کردی، از معرفت شناسی نیست به هستی شناسی. انسان اصلا مجرد هست یا نیست؟ اصلا انسان بود مجرد داره یا نیست؟ خب این همه شما تو مکاتب روانشناسی اینها دارید که اصلا تجرد انسان رو نفی میکنند، مثل روانشناسی رفتاری که بود مجرد تو انسان رو نفی میکنه، میگه انسان چیزی به نوع بود مجرد هست. چه میتونی از اون مجرد اثبات بی که اینجا برهان تجرد نفس داشته باشی؟ بدون اون نمیتونی بیست اینجا متوقفه برای. خب معلومه وقتی که شما نتونی تجرد نفس رو اثبات بکنی، یه نگاه مادی به انسان داری، یه نگاه مادی به حالاتش داری، دیگه بحث فطرت الهی و این ها نداری. حالا وقت نیست این رو بگم، مثلا یکی از متفکرهاشون یه کتابی نوشته بودن میمون برهنه، بعد اونجا میگه که انسان هیچ فرقی با میمونهای دیگه نداره، تنها تفاوتش اینه که اونا پوستشون پشمینه است، مو و پشم و اینا داره، رنگ پوستشون معلوم نیست، انسان پوستش پشمینه نیست، رنگ پوستش معلوم نیست. تنها تفاوت انسان با میمونهای دیگه اینه که انسان برهنه است، ولی هیچ فرقی با میمونهای دیگه نداره. خب وقتی که بود غیر مادی رو انکار کردی، تجرد نفس رو انکار کردی، انسان میشه مثل یه میمون، وقت سعادتش کمالش اینه که حتی پس فطرت الهی و تربیت الهی و به سمت خدا میرود و میخواد هستی رو ببینه، اینه نیستی. پس انسان شناخته مفتنیه برای این دوتا میشه، دو بحثه ارزش شناخته هم بحثه که توی فلسفه اخلاقش احتیاج دید که آیا گزار اخلاقی ثابتن یا نیستن یا نسبی هستن، اصلا واقعیت نشون میدن یا نه گزارهای اخلاقی، اصلا گزارهای اخلاقی صرف قرار دادن یا نه واقعیت نشون میدن. وقتی که این جهان هست ممانی رو تونستی تنبیت بکنید، متفرده برای اینها شما میرسید به نظام. تو اسلام هم همینطور، تو اسلام هم همینطور، منتها نباید انتظار داشته باشیم که همه اسلام نقل باشه. دقت کنید اسلام مساوی با نقل نیست، دقت کنید این تا آخر طلبگی تو یادتون باشه، اسلام مساوی با نقل نیست که فکر کنید که اگر خواستیم بگیم یه چیزی اسلامی هست حتما یک روایت براش داشته باشیم یا آیه داشته باشیم. اسلام بدیهیات عقلی رو تایید کرده، میپذیره، اصلا به کمک این بدیهیات عقلیه که شما دارید اسلام رو اثبات میکنید، لذا نتیجه اون بدیهیات عقلی رو هم میپذیره. یعنی یه بخشی از اسلام برمیگرده به اون براهینتون، براهینی که توش مغالطه نشده، نه هر استدلالی. این حواستون باشه، خیلی وقتا این اتفاق میفته که یه طلبه
فکر میکنه که اسلام مساویست با نقل. اگه چیزی نقل مرشت ما داشتیم میشه اسلام، اگه نقل نداشتیم نه دیگه اسلامی نیست. این همون خطر ظاهرگراییه که چندین با جهان اسلام رو تهدید کرد، تو اهل سنت یه جور، توی تشیع و جریان اخباریگری و اینها شکل گرفت که اسلام و مساوی با نقل میدونه. اتفاقا روایات هم میخواد تفسیر کنه، با نگاه ظاهرگرایی تفسیر میکنه. مثلا وقتی که میگی معاد، الان مثلا روایت دارد که موقع معاد مثلا ما هنگام قیامت 40 سال باران میبارد و اینو همین هم به معنای مادی میکنه. میگه آره مثلا معاد توی یکی از همین سیاراته. میگن ها همین الان میگن، میگن معاد جاشم نشون میده. یعنی آخرت رو در همین جهان مادی تحلیل میکنه، دیگه بعد غیر مادی بهش نمیده، آخرت اصلا مادی تفسیر میکنه. حالا اینو داشتیم برای میگفتیم که وقتی که میگیم اسلام مساوی نقل نیست، ما تو اسلام هم هستیم، تو اسلام هم این ترتیب رو با تیه بکنیم. یعنی اگر کسی میخواد تفکر نظام و خوب براش ملکه بشه، باید اینا رو خوب بدونه. ما تو این جلسات فرصت نمی کنیم اینا رو وارد بشیم، شما خودتون بعداً خصوصا این استدلال رو بهت کار کنید، حالا چه تو تحقیقیت بشه چه بحث دیگه بشه، خودتون استدلال رو بهت عمیقاً کار کنید. اینا پایه میشه برای مکاتب. بعداً هم تو علوم اسلامی که میخواد وارد چی؟ تو اسلامی سازی علوم میخواد وارد چی؟ تو بحث تمدن میخواد وارد چی؟ همش با این استدلال کار کنید. اگه اینها رو الان درست نکنید، مثل ادبیات میمونه. کسی که ادبیات بلد نیست، بالاخره باید برگرده یه جای ادبیاتش درست بشه. مثل جدول زرد میمونه. بالاخره باید یاد بگیرید. حالا الان ازش در بیارید، بعد بعداً بیاد تکمیلش کنید. این سه تا خیلی اهمیت داره. ما یه جاهایشو اشاره میکنیم. مثلا تو بحث امام و نواله چی جاهایشو اشاره میکنیم. ولی خودتون بعداً جزئیات چیکار کنید؟ بعد نتایج اینها سرریز میشه. توی بحث‌های مختلف اخلاقی، تو بحث‌های مختلف فقهی اینها آثارش معلوم میشه. انشاءالله برای فردا دوستان محبت بکنن یه مصاحبه مرحوم امام رضوان الله علیه دارن که در صحیفه امام جلد 5 صفحه 387، اگر به تاریخ هم بخواید 18 دی سال 57، یعنی تقریبا یک ماه قبل از بازگشت حضرت امام به ایران، که خبرنگار روزنامه تایمز از امام میپرسه که شما حرفتون چیه، مبنای اعتقاداتتون چیه. بعد امام تو 2 صفحه یه الگویی از نظام معرفتی اسلام به ما میده. این مصاحبه رو حتما بخونید و توش نشون بدید که بالاخره امام چجور بحثای اجتماعی و سیاسی و انقلاب خودششون طرف به انقلابی بودن امام توجه داشت. ما انقلاب کرده بودیم، وگرنه با عنوان یه روحانی شیعه که نیومده بود سراغ امام. این همه روحانی داشت. ببینید که امام چجور اون بحثای اجتماعی خودش رو متفرده و توحید میکنه. یعنی کاری که ما اینجا نشون دادیم امام تو 2 صفحه اینو تبیین میکنه. بفرمایید.
ما استفاده استدلال
اعتبار استدلال برای اینکه نشون بدیم که خب این عقلی که داره استدلال میکنه، خب باید استدلالش موجه بشه دیگه. آفرین. اونجا نمیان اونو به کمک عقل اثبات کنن، یعنی اعتبار استدلال رو به عقل بر نمیگردن، اونا رو برمیگن به علم حضوری. دعا نمیشه این نیستش که برای اعتبار استدلال عقلی از استدلال عقلی استفاده کنن، برمیگردن به علم حضوری. نشون میدن که همه استدلال ها یه شکل داره، یه ماده داره. بسته شکل استدلال ها همه برمیگرده به شکل عقل. شکل اول در واقع بدیهی. بعد توی مواد هم، مواد نظری همه برمیگرده به مواد بدیهی. شما کافی هستش که اعتبار گزاره‌های بدیهی رو نشون بدید.
اگه بتونید اعتبار گذاره های بدیهی رو تثبیت بکنید که بحث دشواری هست، یکی از مهمترین بحث معرفت شناسی همین که خود گذاره اجتماع ناقض محاله چرا مطبقه. چرا اونجا برمیگردونم به علم حضوری. علم حضوری هم خود واقع و خطا ناپذیر، این دیگه بحثش باید اونجا بود. بله، از این که من خودم هستی خودم رو به علم حضوری درک میکنم همین کفایت میکنم. نه خب این اثبات نمیشه. شما برای این که وجود خودتون رو اثبات بکنید نمیتونید این استقلال بکنید، این واقعیت رو به علم حضوری درک میکنید. یعنی شما در همین چیزم که شک بکنید در وجود خودت نمیتونید شک بکنید. نه لزومن باید موضوع تجرد اثبات نمیشه. ممکن استش که یکی علم حضوری که به خودش پیدا میکنه یه علم حضوریش قوی بشه تجردش هم درک کنه. علم حضوری شدت و ضعف داره. یه وقت اصلا فقط یه منی از خودم درک میکنه، علم حضوری به خودم دارم، ولی حتی ممکنه انقدر این درک ضعیف باشه که فکر کنم من یعنی این، منی که میگم یعنی این، حتی نتونم اینم تفکیک کنم. گاهی اوقات تقویت میشه میفهمم که نه من که این نیست. گاهی اوقات تقویت میشه علم حضوری تجردش هم درک میشه، ولی برای عموم افراد تجردش درک نمیشه و تجردش باید استدلال بیاد، استدلال جداگانه بیاد. نه خود گذاره، شما میاد اعتبار گذاره بدیهی رو نشون میدید که درون خودشه، مثل شوری نمک میدونه. نه نه که از بیرون هست، اون که از بیرون نیست، حتی که حضور میشه که از بیرون نیست. شما به علم حضوری در میابید که صدق این گذاره درون خودشه، از بیرون نمیاد. این شوری غذاهای دیگه وابسته به نمکه، نمک شوریش از کجاست؟ درون خودش. صدق گذارهای دیگه وابسته به گذاره بدیهیه، صدق گذاره بدیهی از کجاست؟ درون خودش. چجوری نشون میدیم درون خودشه؟ اینو به من نشون بده درون خودش یعنی چی؟ اینکه صدق اجتماع ناقض درون خودشه رو من میتونی تحلیل کنی؟ اون تحلیل بازگشت علم به علم حضوری در واقع اینه داره برای ما خداگاه میکنه. یا سلام علیکم خالص اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما توی بحثمون نم دقت بکنیم، چون باید یک محوری رو اجمالاً بگذاریم که خیلی بحث پراکنده نشه. بیشتر رو بحث‌های امام تاکید می‌کنیم، یعنی این بحث‌ها منظومه رو که توضیح میدیم در قالب مباحث امام زیاد بهتون ارجاع میدیم. حالا در کنارش تصویر های صبح و آقا و اینا رو میگیم ببینیم. تفصیل‌تر اینه که هر کدوم اینا رو اونجاهایی که بهتون ارجاع میدیم برید ببینید. هر کدوم چی؟ اینا استدلالش رو خوندید هر جا به همین دارم، ولی یادتون نیست یا حالا میخونید جو بدارم. ما تحت اکی اینا اثبات نمی کنیم، همونجور که توی در قالبیاتی که ما اثبات نکنیم توی در مالی که اثبات نکنیم، فقط باست بودون نشون میدیم که شما وقتی که اینا میخونیم این صفحه قالبیات رو میگه، این صفحه مالکت رو همونجوری میگه، ولی یه نرخ تصویر بین اینا نیست. چون معلم اصلا در صدد این نبود. خواسته شما با این آشنا این نقطه تصویر رو خودت باید بردارم. حالا این مصاحبه ما رو ببینید، دو صفحه این نقطه تصویر چجوری جاییست.
هر اعتقادی که آدم به دست میاره این منجر طبیعتا داره منجر به عمل میشه،
به یه سطحی از عمل منتهی میشه. اونطور خب بگید رو فرمشید
اصلا میگم که یعنی ما وقتی که خودمون رو میشینیم بررسی میکنیم بگیم میبینیم جایی مثلا
این
شرک
رو
شرک و اینها که شرک
خطیه. حالا شما خوب است.